مون رو و برنامه رو تا اگر قرار شما دلتون رو به این سمت بفرستید تصویرسازی کنید و به راحتی این کار رو انجام بدید. در خدمت یک مجاور و یک ساکن شهر مقدس مشهد و یک عزیز هستم که از همکاران رسانه‌ای ما هستند، بارها صدای ایشون رو شنیدید و ایشون خلاصه از اونایی هستند که به قول معروف میگن کبوتر حرم امام رضا. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم، عیدتون مبارک و خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه ولایت عشق.
من هم سلام خدمت شما و همکاران گرامیتون و همطور شنوندگان محترم رادیو نمایش عرض میکنم. این میلاد فرخنده بر همه شما مبارک باشه. یا امام رضا جان، اگر بناست که لطف کسی به ما برسد، خدا کند فقط از جانب شما برسد. نخواه منت بیگانه بر سرم باشد، خوش است خیر همیشه از آشنا برسد. باز هم خیر مقدم دارم خدمت همه شما عزیزان، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خانم فاطمه امارتساز عزیز، گفتم که شما مجاور حضرت امام رضا علیه السلام هستین، تو شهر مشهد زندگی میکنین.
بله.
از همکاران رسانه ایمون هستید، یعنی اینکه وقتی یک گزارش، یک کار رسانه ای بهتون محول میشه، از صحن پیامبر اعظم میرید به صحن آزادی، از صحن آزادی میرید به صحن انقلاب و همه صحن ها، و خلاصه که شما راستی راستی کبوتر حرم امام رضا هستید. میشه با اون لهجه خوب و زیبا و قشنگ مشهدیتون برای ما از حال و هوایی که تو صحن و تو حرم امام رضا اتفاق میفته و ما خیلی دلمون میخواست جای شما باشیم و این حسرت به دلمون هست، برای ما و شنونده ها بفرمایید؟
بیا فروغی جان، عزیز دلم، یک چیز برات بگم. خب
جانم،
ما که تو خانه هستم یک وقتی اعصابم خورد میشه، در به دیوار میزنم، کاسه رو به کوزه میزنم، نمیدونم بره چیه. ها خب بچه هم میگن مامان ورخز برو حرم، ورخز. ما هم کفش و کلاه میکنم، یک خط واحد سوار مرو، میام اصل همینجه به حرم امام رضا. آی گل دست و پرچمه که میبینم تکون تکون مخوره، دلم آروم میگیره.
الله شکر.
میدونی خانم فروغی جان، بچه ها من به این نتیجه رسیدن که من غیر از اینجا هیچ جایی رو ندارم و غیر از اینجا آرامشی ندارم. مطمئنم که این برای شما و برای همه شنوندگانمونم هست. مطمئن باش که دور که میزنم توی حرم آقا، نایب الزیاره همه عزیزان ایرانی و امام رضایی هستم.
الحمدلله، ما دل خوشیم به این که اگه به شما میگیم التماس دعا، مطمئنیم که برای ما دعا میکنی. خانم، شاید شنونده های عزیز براشون جالب باشه بهتون بگم که خانم امارتساز عزیز علاوه بر این که سالهاست دارن اینجا خدمت رسانه‌ای میکنن و به قول خودشون تا حالشون بد میشه میان اینجا و حالشون سر جاش میاد، از کسایی هستند که امام رضا ویژه بهشون عنایت کرده و سالها پیش که دچار یک عارضه مغزی شده بودند، با نگاه و عنایت امام رضا علیه السلام شفا گرفتند. خیلی کوتاه برامون بفرمایید چه اتفاقی افتاد و چطوری خلاصه مورد شفا قرار گرفتید؟
خیلی سخته گفتنش برام، ولی 6 اسفند سال 93 وقتی که دکترا به همسرم گفته بودن که پایین برگشت رو امضا کن و 2 در کمای مطلق، به 3 وقتی من فرستادن پشتیبانی ICU، مطمئن شدم با چیزهایی که دیدم و بعد شنیدم که همه دوستام، مادرم و خاص پدرم که شفاعت هم کردن پیش آقا علی ابن موسی رضا. نمیدونم چرا، من این هیچ وقت نگفته بودم هیچ جا، ولی نمیدونم چرا امشب خواسته شد که این گفته بشه. بیاین و دستمون از دامن آقا علی ابن موسی رضا
کوتاه نکن،
بر نداریم و بگیم آقا جان ما به تو محتاجیم و تو به ما مشتاق‌تر.
بله، همیشه این رو بگیم که دستی که گرفتی رو رها نکن، چون قطعا اونها دست ما رو هیچ وقت رها نمی کنن و مطمئنیم که دستمون تو دستشون هست که حالا اینجاییم و داریم باهاشون نجوا میکنیم. خانم جمله پایانی صحبتی که امشب شب میلاده، شما که همیشه توی این صحن و سرا راحت هر موقع دلتون میخواد به قول خودتون یه خط واحد میگیرید و میایید و زیارت میکنید، برای عیدی امشب شنونده های عزیزمون بفرمایید.
بذارین من یه شعر تقدیم بکنم به همه عزیزان شنونده. خیلی دوستش دارم و باهش عجیب حال میکنم. دردهای ما در این خانه درمان می شود، چون که درد شمع با پروانه درمان می شود. مرهم دل سردی ما شانه های گرم توست، حال هر آشفته‌ای با شانه درمان می شود. نیست در مسجد نشستن التیام درد ما، چون خماری گوشه میخانه درمان می شود. هرچه دنیا در دل دیوانه ما غم گذاشت، با کمی از آب سقاخانه درمان می شود. هر دل زخمی دخیل پنجره فولاد توست، چون کبوتر در میان لانه درمان می شود. آقا جان علی ابن موسی رضا، منو جدایی از این آستان خدا نکند. باز هم این میلاد فرخنده بر شما مبارک باشه.
متشکرم، خیلی حالمون منقلب شده. درست شب میلاده، ولی همه این اشک‌ها اشک شوقه و از اینکه بالاخره قرار ما از اینجا خداحافظی کنیم و از کنار آقا بریم، این برامون سخته. خانم میخوام یه قولی ازتون بگیرم امشب که شب میلاد هست. قول بدید هر وقت مشرف شدید حرم، یاد شنونده های رادیو نمایش باشین و برای ما دعا بکنید. دیگه بالاخره امشب که مهمان برنامه ما شدید، یه رفاقتی بین ما و شما و شنونده های رادیو نمایش برقرار شد که انشالله همیشه تو خاطرتون بمونیم.
انشالله هم به شما دوستان امام رضایی و هم به همه شنوندگان رادیو نمایش قول میدم که هر وقت دست ادب بر سینه گذاشتم، نایب زیاره همه باشم. من این قول رو به خودم و به آقا جان علی ابن موسی رضا دادم که نایب زیاره باشم برای همه زائرین و مجاورین و خادمین گذشته و حال و آینده آقا جان علی ابن موسی رضا، انشالله که خودشون بپذیرن.
قربون این معرفتتون، انشالله خود امام رضا برای شما جبران کنه.
انشالله که شما زود به زود مشرف بشید، این دلتنگیه خیلی فاصلش زیاد نباشه.
انشالله. متشکرم از همراهی شما، شما شنونده های عزیز. بریم و بازگردیم، همچنان با ولایت عشق در خدمتتون هستیم. یکی از یاران امام رضا علیه السلام میگوید نامه حضرت امام رضا علیه السلام را خواندم. در آن نامه چنین آمده بود: به شیعیان من بگو زیارت من به اندازه 1000 حج پاداش دارد. او میگوید از امام جواد علیه السلام از روی تعجب پرسیدم به اندازه 1000 حج؟ آن حضرت فرمود آری، به خدا سوگند کسی که او را زیارت کند در حالی که حقش را می شناسد به اندازه 1000 حج، یعنی 1,000,000 حج پاداش دارد. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم فرمودند کسی که قبر فرزندم علی علیه السلام را زیارت کند، پاداش او 70 حج نیکو و مقبول خواهد بود.
مستان سلامت میکنند آقا، جون رو غلامت میکنند آقا، وقت تشرف ظاهران تو، مستی ز جامت میکنند آقا، اینجا کبوتر مست پرواز است، صحن و سرایت غم برانداز است، بر روی ما از دور یا نزدیک، آغوش مهرت دائما باز است. جانم رضا، جانم رضا، جانم ای جان جانانم رضا، جانم مهر تو درمانم رضا، جانم رضا، جانم رضا، جانم ای ماه تابانم رضا، جانم شاه خراسانم رضا، جانم جانم رضا، جانم رضا، جانم رضا، جانم رضا، جانم. دل زارم بر تو پناه آورد یاری کن، آه ای طبیب مهربان من بیمارم از دوری کاری کن. هر شب دلم پابوس می آید، با غربتی مخصوص می آید، شرح زیارت نامت این است، بوی بهشت از توس می آید. جانم رضا، جانم رضا، جانم ای جان جانانم رضا، جانم مهر تو درمانم رضا، جانم رضا، جانم رضا، جانم تابانم رضا، جانم شاه خراسانم رضا، جانم جانم رضا، جانم رضا، جانم رضا، جانم رضا، جانم.
بله، محبت و دلبستگی شدید مؤمنان به رسول خدا و اهل بیت ایشون از ویژگی‌ها و امتیازهای مؤمنان هست و دوستداران اهل بیت همیشه از دل و جان به خاندان پیامبر عشق می‌ورزند و در پی دستیابی رضایت اونها هستند و یکی از آثار و جلوه‌های گوناگونی که می‌تونن این محبت رو ابراز بکنن زیارت مرقدهای پاک و نورانی اونهاست که در زمره مهمترین اون جلوه هاست و خیلی از شیفتگان و ارادتمندان به زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام و بقیه ائمه معصومین ممکنه به دو گروه تقسیم بشن: زائرانی که در قلب خودشون نسبت به ساحت امام احساس محبت و دوستی و احترام دارن اما خیلی نمیتونن این دلیل و محبت و ارادت خودشون رو توضیح بدن، و زائرانی که همراه با این شیفتگی و محبت یک معرفت شایسته‌ای هم نسبت به مقام امام و جایگاه امامت دارن و این همون زیارت با معرفتی هست که در روایات خیلی بهش اشاره شده. و اونهایی که شیعه واقعی هستند کسانی هستند که نسبت به اهل بیت هم محبت داشته باشند، هم معرفت داشته باشند و در کنار این محبت و معرفت هست که زائر امام، زائر واقعی محسوب میشه و باعث میشه این ارتباط‌های درونی و معنوی با حضرات معصومین بیشتر برقرار بشه. ما در بین روایت‌های زیادی که از خود حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام آمده یا از طرف امام صادق علیه السلام آمده، سفارش شده به اینکه حضرت امام رضا علیه السلام رو در این دنیا زیاد زیارت کنیم. و در بخش قبلی برنامه هم عرض کردم که گاهی اوقات ثواب 70 حج واقعی و قبول و گاهی اوقات در برابر زیارت حضرت امام رضا علیه السلام ثواب 1000 حج یا حتی 1000 حج رو در نظر گرفتن. افزون بر این که زیارت حضرت امام رضا علیه السلام در همه زمانها هم یکسان نیست و در برخی از زمانها فضیلت بیشتری داره و اگر در این مسیری که زائر داره به سمت حرم میاد و اصلا به سمت طوس میاد به رنج و زحمت بیفته، زیارت برای اونهایی که سختی بیشتری رو تحمل میکنن پاداش بیشتری هم خواهد داشت. امیدوارم به حق این شبها و روزهایی که شب تولد حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست و اینگونه درباره فضیلت زیارت قبر ایشون برای شما گفتم و شنیدین، خدا به زودی زود همه آرزومندا به خصوص اونهایی که تا به حال توفیق نداشتن مشرف بشن به این صحن و سرا، زیارت امام رضا علیه السلام نصیبشون بشه انشاءالله.
نور باشد سایه‌ای در پای دیوار شما، کور بینا می شود با یاد دیدار شما.
تمام ارتباط زندگیش به امام رضا یه اسم توی صفحه اول شناسنامش بود. مادرش نذر کرده بود اگه پسرش سالم به دنیا بیاد اسمشو بذاره غلام رضا. غلام رضا. سالها پیش بعد از اینکه پدرش تصادف کرده بود و از دنیا رفته بود، همه چیز اونقدر سخت شده بود که زهرا خانم حتی احتمال نمیداد که غلام رضا زنده به دنیا بیاد. سالها گذشته بود و توی تمام این سالها هر بار زهرا خانم میخواست دست پسرشو بگیره و به مشهد ببره و به امام رضا نشونش بده، بی پولی و نداری مانع شده. برای همینم هر بار تصویر حرم امام رضا رو توی تلویزیون میدید، بی اختیار دونه های عشق صورتشو میگرفت و یواشکی غلام رضا رو به امام رضا نشون میداد. حالا غلام رضا برای خودش مردی شده بود، اما هنوزم تو همه این سالها حرم رو ندیده بود. اون روز توی مسجد محل موقع قرعه کشی کمک هزینه سفر مشهد توی دلش گفت یا این رضا دستم خالیه، اما یه عمر زیارت تو به مادرم بدهکارم. مگه من غلام رضا نیستم؟ اگه اسمم بیرون بیاد مادرم میفرستم آبوزم. حاج آقا جواد یه اسم از بین گلدون اسمهای خانمها در آورد، کاغذ رو که باز کرد و سمت مردم چرخوند همه اسم زهرا خانم رو دیدن. اشک توی چشمهای غلام رضا جمع شده بود چون مادرش برای اولین بار قرار زائر بشه. اونقدر که نفهمید اسم خودش از توی گلدون قرعه کشی مردم بیاد، اونقدر که متوجه نشد همه اهل محل فقط همون دوتا اسم توی گلدون ها گذاشته بودن و میزبان همه زیارت اولی ها. یک سلامم را اگر پاسخ بدهی میروم، لذتش را با تمام شهر قسمت میروم.
گلام به جان به بازار محبت بست سر، صد هزاران یوسف مصری خریدار شما. از چه بنشستید با ما خاکیان تیر روز، ای چراغ هرشیان خورشید رخسار شما امام رضا.
بله هر وقت که این نوا به صدا در میاد و نام امام رضا برده میشه، دوباره دلتنگی های ما بیشتر میشه. ایشالله که خدا قسمت کنه به همه اونایی که آرزومند زیارت این صحن و سرا هستن بیان و حظ معنوی وافری در این فضا ببرن، که من هر چقدر هم بگم باز هم شنیدن که ای بود ماننده دیدن. افتخار دارم میخوام هم کلام بشم با جناب آقای دکتر حسن طاهری، پژوهشگر و دکترای مدیریت رسانه و مطالعات فرهنگی و تاریخی، که در این چند روزی که برنامه ولایت عشق رو تقدیم شما شنونده های عزیز کردیم، از اطلاعات فاخر و بسیار غنی ایشون در مورد تاریخ و تاریخچه حرم مطهر رضوی بسیار استفاده کردیم. تأثیر تمدن اسلامی رو بر حضور حضرت امام رضا علیه السلام هم از زبان ایشون شنیدیم. قربان خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر، عیدتون مبارک.
منم سلام عرض میکنم و همچنین تبریک عرض میکنم این ایام رو خدمت همه شنوندگان عزیزتون.
متشکرم. ما با توجه به اینکه خیلی فرصت زیادی نداریم، دوستانم زودتر بریم سر اصل مطلب. امروز از کدوم قسمت حرم و کدوم شخصیت حرم که خدمت به حضرت علی ابن موسی رضا و این بارگاه کرده میخواید صحبت کنید برامون؟
عرض محضرتون، متوجه اینکه خب خیلی هم وقتمون کم هستش. بله. ببینید، در ادوار توسعه حرم تقریبا از دوره غزنوی ها به بعد ما هر 300 سال یه بار حرم یک رشد و توسعه‌ای رو داشته تقریبا. و اتفاقا همین امروز صبح با مهندس توسعه حرم که نشستی داشتیم همجا و خدمتشون بودم، بله، درصد دقیق رو میخواستم این حجم توسعه و مساحتی که توسعه پیدا کرده. خب هر کدوم از سلاطین، شاهزادگان، مهد اولیاها، ملکه ها، برای عرض ارادتشون آمدن اینجا و یک اثری رو باقی گذاشتن، حالا یک کتابی رو یا قرآن نفیسی رو یا یک بنایی رو، مدرسه‌ای رو، یا خودشون یا اطرافیان. رو من حتی نگاه میکردم مسجد 72، اگر اشتباه نکنم مسجد 72 تن در انتهای بازار فرش هستش که مال امیران تیموری بوده، یعنی مزاری بوده که قصد داشتن که هر کدوم از خودشون و فرزندانشون به آن دیار باقی بشه تابد بیاند اینجا دفن بشه. یعنی تا این حد این همجواری با مسجد شریف امام رضا برای اون جامعه اون دوره و دورهای سلطنتی مختلف. مثلا دوره غزنویان مناره بهش اضافه شده، یواش یواش تا دوره صفوی اومده زریح ساخته شده، 300 سال تا دوره انقلاب اسلامی. تو دوره انقلاب اسلامی ما یه حجم توسعه‌ای فوق‌العاده عجیب و غریبی در حرم داریم یک دفعه، که الان ما 1,000,000 متر مربع در واقع از 110,000 متر مربع، 120,000 متر مربع تقریبا رسیدیم به، یعنی چیزی بوده اگر درصدی بخوایم ببریم 90 برابر تقریبا اگر اشتباه نکنم، تا بله. میشه دیگه حدودا. و اون مقداری که 9 برابر، ببخشید اصلاح کنم، 9 برابر تقریبا، بله، بله. 1,000,000 متر مربع. واقعیتش اینه که تو هر دوره از این دوره ها یکی از این بزرگان یا سلاطین آمده و یک ادای دینی کرده. یکی از باقی مونده ترین ها و مؤثر ترین ها و زیبا ترین ها که به قول پروفسور پوپ که در کنار زاینده رود خاورشناس معروف که مدفون هستش، جزء 8 اثر و بنای زیبای جهان ایشون این رو تلقی کرده، که عرض کردم به عنوان یک بسته هنری معماری شما صحن گوهرشاد خاتون رو میبینید. این خانم و شخصیت این آدم به نظر من برای خیلی از ما مقفول و مجهوله. دانستن این که این زن به تنهایی چه تأثیر فرهنگی توی فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی داشته، با اینکه یک مغول زاده بوده، یعنی اجدادش یک مغول و اجدادش گورکانی داشته، از نسل چنگیز و مغولستانن، گورکانیان، ولی خب به تبع اینکه پدرش مسجدید الاسلامن، اینها همشون برادرزاده ها و پسر عموهای طایفه ای تیمور لنگ محسوب میشن، تیمور گورکانی، امیر تیمور گورکانی، که امپراتوریش تقریبا از ارتفاعات پامیر تا دجله است، یعنی معروف از امپراتوری های ماوراءالنهر تا مثلا دجله، یعنی اونور ماوراءالنهر تقریبا ارتفاعات پامیر رو بیاید تا دجله و فرات، بله. وسعت این امپراتوری بزرگ هستش در اون مقطع. و سمرقند خانم فروغی در اون مقطع میشه بزرگترین شهر و زیباترین شهری که ثروت و طلاها و هنرمندان میرن به سمتش.
خلاصه که همه اینها با این خانواده با این مکنت اینجا که اومدن. آره، اینجا خیلی نکته مهمیه.
خانم 32 ساله‌ای که 3-4 تا بچه داشته تو اون موقع، تازه عروس این خاندان شده، تو سن پایین هم ازدواج میکنه با ارشاد خاتون.
بله.
فکر میکنم یا 13 14 سالگی اولین بچه‌شو خدا بهش میده، بچه دوم شاهرخ هستش و بچه‌های دیگه که خدا به این در واقع خانم میده 6 تا بچه داشته، 2 تا دختر 4 تا پسر. تمام بچه‌های این خانم و خودش شاعرن، حافظ قرآنن، قارین، هنرمندن، کتاب آران. ببینید بایستان قرمیرزا یکی از بهترین سلس نویسان زمان خودشه که خطش رو خط فرزند گوهرشاد خاتونه. یک بزرگ قرآن بسیار نفیسی در قطع 1 متر و 10 سانتی با تذهیب بسیار زیبا و ارزشمند توی در واقع نسخه‌های ارزشمند نفایس آستان قصر موجوده، فرزند همین گوهرشاد خاتونه. سلطان ابراهیم که میشه والی شیراز تو 18 سالگی. ببین ما الان 2 تا مکتب در هنر اسلامی میشناسیم، یکی مکتب شیراز، یکی مکتب هرات.
بله.
هر دو اینها محصول همین 2 تا فرزندن، مکتب کتاب‌آرایی هرات، مکتب کتاب‌آرایی شیراز تا دوره صفوی که نیریزی اونجا در واقع از مکتب شیراز. این کتاب‌آرایی محصول ورود یک فرزندی از قبل‌تر بوده، گسترش میده، خودش بهترین قرآن به خط نسخ رو می‌نویسه، همین سلطان ابراهیم، فرزند همین گوهرشاد خاتون. حالا ببینید خود این گوهرشاد خاتون تو 32 سالگی میاد بر سر مزار مادرش که 10 سال قبل اینجا به رحمت خدا رفته و دفن شده تو همینجا، به ادای دین این میاد مسجد مربعی شکل، بهترین معمار اون زمان رو مرحوم قوام الدین شیرازی رو دعوت میکنه برای ساخت و ساز اینجا و همه هنرمندان و صاحبان فضل و هنر رو میکشونه اینجا. ما به ازای همین هم در هرات برای خودش مزاری رو میسازه که معروف هستش و اونجا در واقع خودش همونجا دفن به فرزندانشون. حالا قصه بسیار پرماجرایی داره گوهرشاد خاتون که اگه فرصت بیشتری باشه که من
آقا من شرمنده شما هستم و همه شرمنده های عزیز که تازه پای درس تاریخ شیرینی که از زبان شما گفته میشه میشینیم و بعد بهمون میگن که وقتمون کمه. میخواستم یه نکته رو بگم که چقدر اخلاص در وجود این خانوم بوده و در نیتش برای ساختن این مسجد و پرورش این فرزندان که بعد از این همه سال این مسجد اینقدر هنوز هم میدرخشه، هنوز هم به عنوان یه جایگاه تاریخی و همچنین مذهبی خاص برای خیلی ها که اصلا قرارهای خاص معنویشون رو میخوان بذارن میرن تو مسجد گوهرشاد و به قول شما اینقدر ثمره عظیمی از بچه هاش رو داریم میبینیم که چقدر خدمت به اسلام کردن با توجه به اینکه به قول شما تازه مسلمان بودن.
بله
بسیار عالی.
من به حساب و سریع بخوام جمع کنم فقط این نکته میخوام بگم. بله. که این مسجد رو همه کسانی که علاقمندی به حوزه فرهنگ و هنر دارن
بله.
به نظر من راحت از کنارش نگذرن. این مسجد مربعی شکل حدوداً 1 هکتاری رو و این ایوان مقصوره رو بند به بندش و جا به جاش و اگر تأملی داشته باشن بعد از زیارت رنگ به رنگ و نقش به نقشش گواه زیبایی های تاریخ و تمدن ایرانی و اسلامی.
بسیار متشکرم از حضورتون در برنامه امروز و ممنونم از اینکه باز همین توضیحات خوب رو به ما دادید. شنونده های عزیز، امروز روز آخر ما بود برای خدمتگزاری به حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و شما و باز هم تبریک و تهنیت و شادباش میگم. شب میلاد حضرت رو در هوای زیارت حرمت در به در میشویم مثل نسیم. السلام علیک یا ابن رؤوف، السلام علیک یا ابن کریم. شبتون خوش و هزاران آرزوی خوب تقدیم به همه شما شنونده های عزیز و خدا حافظ و نگهدارتون.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم ضبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.